بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتی دسکنه و ارزک توغن و تمتقه و فیها طویلا به ساحت نورانی ماما صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بحث درباره نامه اعمال بود و رسید به اینجا که یک نامه لوح نفس شماست که فرشتگان الهی اعمال رو برش حک میکنن و هست حقیقت عمل درش هست با مقدمات و مؤخراتش. یک کتاب اصلی هم هست که اون قلب پاک ولی خداست که امام مبین است و نامه اولین تا آخرین در او هست و او اصل و نامه در درون جان شما نسخه از اونه. قبل از شما هم اونجا اعمال بوده و فرشتگان احیانا شکی براشون رخ بده در اعمال شما استنساخ میکنن از اون نامه اصلی که اون چی نوشته اونجا، عمل درست نوشته شده یا غلط. اگر در همین مضمونی که حالا آیاتش گفته شد و بس شد دقت بشه و یه مقدار انسان درنگ بکنه، میگه روزی که بر شما گذشت یه مقداری درش درنگ بکنید، الحق اثرات اخلاقی زیادی داره که انسان رابطش رو با ولی و خدا خیلی باید تصحیح بکنه. اینها کارگزاران و خدای متعال در دنیا و آخرتن، لکن ظهور و بروز نهایی و اصلیشون روز قیامت معلوم میشه. حالا امروز یه معمایی تر میشه که باید جواب داده بشه، انگار با حرف قبلی یه جوری سازگار نیست. اونم اینه که قرآن در سوره متففین میگه که کتاب فجار در سجینه و کتاب ابرار در علیین. خب ما که دیروز گفتیم امام مبینه و امام مبین هم که راهی به سجین نداره، او اصل مغز بهشته دیگه، سجین کجا بود؟ پای کجاست این کتاب فجاری که میگن در سجینه؟ سجین یعنی زندان، یه زندان ابد، یه زندان تنگ که خب یه مراتبی از مراتب جهنمه. اینو چطوری حل کنیم؟ آیا با حرفای قبلی ناسازگاره؟ در سوره متففین آیه 7 تا 9 میخونیم کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. کتاب فجار و بدکارات تو سجینه و تو چه میدونی سجین چیه؟ یک کتاب رقم خورده قطعی است. آیه 18 تا 21 هم درباره ابرار کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهد المقربون. خب امام مبینی وسط کو؟ دیروز گفتید همه تو امام مبین نسخه اصلیه، حالا میگه که الان کتاب فجار تو سجینه، امام مبین که تو جهنم نمیره که، این چطوری هست؟ حالا خوب دقت بکنید، یه مقدار دقت میخواد تا دیگه بحث نامه اعمال تمام بشه. اول باور بکنید که ما امام نار هم داریم، صریح قرآنه، ما امام نور داریم، امام نار داریم. امامی که شما پیش افتادید امیرالمومنین و اولاد طاهرینش امام نورند، اما امام نار هم داریم. قرآن به این تصریح میکنه جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این امام نور که توی سوره شریف انبیاء آیه 73 جعلناهم ائمتا یدعون الی النار آیه 41 از سوره قصص، اینم امام نار. در سوره شریف هود آیه 98 یه حرف مهم و اساسی میاد درباره فرعون، داره که یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. فرعون جلوی قومش داره راه میره روز قیامت، یوم القیامه، و اوردهم، فرعون اونها رو میندازه تو آتیش. امام نار، امام نار فقط کارش اینجا نیست، اینجا بگه ما یه کاری کردیم، بعد اونجا دیگه مثل ما به سویه بیاد بغل دست ما، او بره ما هم بریم، همینطور که اینجا بردت اونجا هم بروزشه. اینا بارها تو بحث ولایت باطنی هم بود، حالا نقش شمروشو میخواییم بگیم. همون جوری که اینجا با دلالت ظاهریش تو رو به احکام آشنا میکرد، در دلالت باطنیش تو رو هدایت میکرد، اینجا امام نار هم اینجوره با بدعت گذاریش، با انحراف در دینش تو رو منحرف کرد، از راه درست در آورد و دنبال خودش آورد و هی فحشاها رو در تو عمیق کرد، طوری که انسان به تکذیب آیات الهی رسید، در مقابل اولیاء خدا ایستاد به تبع او. حالا بروزش هم روز قیامت اینه که اون میفته جلو، افرادش هم پشت سرشن، او اینها رو وارد آتش میکنه، خودش اول، من اتبعم بعدش. امام نار مسئله جدیه. امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی هست، در کتاب الحجه اصلا یه بابی هست، کتاب الحجه یا کافی بابی هست به نام ان الائمه فی کتاب الله امامان. اصلا تو کتاب خدا دو امام داریم، امام نار امام نور. امام صادق علیه السلام میفرماید که امامان در کتاب خدای متعال دو قسمن، یکی جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که اینها به امر خدا هدایت میکنن نه به امر مردم. آنان امر خدا را بر امر خیش و حکم خدا را بر حکم خیش مقدم میکنن. اینطور نیست نگاه بکنم اینا چی باب پسند مردم اونو بگن تا مردم ازشون راضی باشن، چون میخواست رئیس مردم باشن. خب دیگه حالا هر چی مردم میخوان خطش میذاریم، هر چی مردم میخوان بذاریم، ما میخوایم رئیسشون بشیم. نه، حکم خدا رو میگن، ولو مردم تردشون کنن، ولو مردم زندانشون کنن، که تو طول تاریخ میبینید سابقه انبیا و اولیا همیشه اینجور بوده، حکم خودشون و هوای نفسشون هم بر حکم خدا ترجیح نمیدن. اینو بارها و بارها دیگه روشن شده برای شیعیان، مسلمه که حکم الهی اول شامل خود امامه، بعد شامل دیگران. یعنی اگر میگه سله، او خودش اول نماز میخونه بعد به شما میگه نماز بخون. این جور نیست، حکم فرعونی نیست. فرق بین امام نار و امام نور همینه که امام نور تابع خدای متعاله، اول خودش، انا اول المسلمین، انا اول المؤمنین، اول خودشه، هر چی بگه اول خودشه، هیچ حکمی توش استثنا نیست، بلکه اضافه هم داره، یه چیزای او داره که ما نداریم. اما امام نار نه، خدا خودشه، خدا هوای نفسشه، از او به پایین حکمه، حکم شامل خودش نمیشه. میگه سجده کنید، خودش سجده کسی نمیکنه، شما بر من سجده کنید. میگه فلان کنید، اینجوری هست او، اینجوری. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و او یکی امامه، جعلناهم ائمه یدعون الی النار. آنان کیا هستن؟ اونا کسایی هستن که امر خیش رو بر امر خدا و حکم خیش رو بر حکم خدا مقدم میکنن و بر اساس هواهای نفسانی خیش خلاف آنچه در کتاب خدای عزوجل باشد برمیگیرن. شما تمام همه جور ایجورن دیگه، سر هوای نفسشون، چه چیزهایی که حرام کردن در حالی که حلال بود و چه چیزهایی که حلال کردن در حالی که حرام بود. حالا دیگه فهرستش رو تو بعضی کتابا جمع هم کردن، بدعتای کرده. امیرالمومنین 25 بدعت از خلفای قبل از خودش شمارش کرد برای مردم. اینا رو رسول الله نبود، اینا که تو کتاب خدا نیست، اینا درش آوردن. یه چیزهایی رو حرام کردن، یه چیزهایی رو حلال کردن، یه چیزهایی رو واجب کردن که نبود، واجب نبود، یه چیزهایی رو حرام کردن که حرام نبود، از این کارو کردن. خب حالا این امامان نار تو بعضی روایات خودشون مصداق سجینن، تو بعضی روایات میگن قعر سجینم اینا. یه روایت شریفی است، امروز توجه بکنید، فکر کنم خیلی ثواب بهمون میدن شنیدن این حرفا. اون اینه که معروف به حدیث تابوت، سلمان فارسی میگه که امیرالمومنین در مقابل عمر ایستاد، گفت وای بر تو ای پسر خطاب. حدیث شریفش هم در نور الثقلین جلد پنجم هست. وای بر تو ای پسر خطاب، میدانی از کجا خارج و به کجا داخل شدی و چه جنایتی بر خود و رفیقت وارد ساختی؟ رفیقش هم اولی. ابوبکر اینجا به عمر گفت که ای عمر، وقتی او، یعنی علی علیه السلام، بیعت کرده و از شر و غائل او فارغ گشتیم، بذار هرچی میخواد بگه،
باکی دیگه ماسید رفت دیگه تمام شد. حالا بذار هرچی میخوای او عصبانی نشود چون یه آدم عصبی مساجی بود، یه بار یه شری به پا میکرد او پیش دستی کرد. حالا بذار هرچی میخواد بگه بگه. ای الان دوباره میخواد بری حرفی بزنه، گفت رسول الله میخواد چی بگه، آیه قرآن درباره شما چی گفته، قاطی نکنی یه وقت. ما که بیعت گرفتیم رفت دیگه، ولش کن صداش در نیاد. آنگاه امیرالمومنین افزود که من چیزی جز یه تذکر و یه سخن ندارم و نمیخوام چیزی دیگه. آره باروتون بسته شد. شما رو به خدا سوگند میدم. ای چهار نفر برگشت، سلمان فارسی میگه به ما نگاه کرد، من و مقداد و ابوذر و زبیر، به چهار نفر. آیا شنیدید رسول خدا فرمود تابوتی از آتش که در آن 12 نفر مرد قرار دارند، 6 نفرشون از پیشینیان، 6 نفرشون از پسینیان، 6 نفر از پیشینیان، و این تابوت در یه چاهی است در جرفای جهنم، سرش قفلی زده شده و روش سنگی گذاشته شده، روی این چاه هم سنگی گذاشته شده. هرگاه خداوند بخواهد جهنم را بیفروزد، آن سنگ را از دهانه آن چاه بردارد تا جهنم از آن چاه آتش گیرد. یعنی آتش زنه اصلی جهنم و قودها الناس و الحجاره که میگه اینه، بیخ جهنمه، همه آتش های جهنم از اینجاست. فراموش هم نکن همه حرفای قبلی درسته، آتشی خدا جداگونه از اعمال ما درست نکرده. این 12 نفر ریشه همه گناهان بشریتن، ریشه همه آتش بشریتن هم اینا، از اونجا میجوشه. حالا البته باقی هم با اختیار خودشون رفتن دنبالشون، آتش هم خودشون داره هم از اونا دارن. سر حساب همه حرفای قبلی هم درست. بعد از ما و آنگاه به همین 4 نفر اشاره کرد، گفت وقت یادتون باشه ما سوال کردیم از 12 نفر از پیامبر که اینا کی هستن. فرمود 6 نفرشون از پیشینیانن که اینها هستن، یکی قابیل که برادر خودشو کشت، یکی فرعون فرعونها همونی که با حضرت موسی درگیر بود و اون همه ماجراها آفرید، یکی شخصی که درباره خدای ابراهیم به احتجاج و ستیز برخواست، ای چند تا؟ 3 تا. 2 تا هم از بنی اسرائیل، یکیشون اونی که تورات رو تحریف کرد، یکی اونی که انجیل رو خراب کرد. ببینید همه سرشاخن، همه زحمت ها رو به هیچ دادن، جلوی موسی ایستادن، جلوی ابراهیم ایستادن. حالا بعد از این همه مکافات و فرعون نجات پیدا کردیم، کتاب خدا آمده تحریفش بکنیم. قرآن میگه با دست خودش، البته بعدش دیگه من اتبع زیاد داشتم، ولی یکی بیخکش بوده که فنگر رو بذاره که این کتاب تحریف بشه، دورش بدیم. مثلا شاید کتاب تحریف کردن الناس بشر بلد نبود. قرآن میگه بعدن رسیدن به جایی که با دست خودشون یه چیزی مینویسن میگن خدا گفت. این دیگه باب شد، فرهنگ شد، یه بدعتی وقتی گذاشته شد بعد دیگه هر کس اونها کسی یاد میگیره انجام میده. یکی هم انجیل رو کار کرد، این چند تا، یکی مانده و او چیه؟ دجال. از پیشینیان یکی مونده که ابلیس. ابلیس جالبه، ابلیس رو ششومی میگه، میگمت اینها جلو ابلیس میفتن باور بکن. یعنی بشر اگر منحرف شد هیچ جنی هوادارش نیست، در جداگونه بعض شده. جنیان از ما تحریکشون بیشتره، ما از اونها ادراکمون بیشتره. بله اونها سرعت عمل بیشتری دارن، میتونه زودتر برسه به آقا جاری، میتونه فرستره، عمر بیشتری داره، غذای کمتری میخواد. اما انسان ادراک عمیق‌تری داره. اگر ادراکش در سعادت یا در شقاوت به تجرد رسید، رئیس جنیانه. چه تو شیطنت، شیطان شیطان‌های انسانه، بالاتر ابلیس میفته. و همینطور توی خوبی ها هم که میدونی پیغمبر ما پیغمبر اونهاست. اگر یه کسی ادراکمون خیلی عمیق‌تره، اون راه‌های اصلی و چیزا رو اگر برسه کسی به تجرد، اینجوری است. ابلیس هم ششمیش، در حالی که خب هر روز اولی رو میگفت ابلیس، چون او در مقابل آدم ایستاد. البته فرقی نمی‌کنه، اینا دیگه توی تابوتن، یه جانه اولی و آخری نداره، ولی از حیثی که اینطور شمرد. خب آقا بعدیا چی؟ گفت دجال هم از پسینی‌ها و بعد شمرد. اون 5 نفر دیگه کیه؟ و توجه بکنید، خیلی مهم، نکته لطیفی. رسول گرامی اسلام به امیرالمومنین و سلمان و مقداد و ابوذر و زبیر گفته بود 5 تای بقیهش پنجتایی هستن که یه نامه‌ای بین خودشون امضا کردن، عهد بستن بر دشمنی با امیر المؤمنین علی علیه السلام، امضا کردن که در برابر توی علی بایستن و نذارن خلافت بهت برسه. معروف به سیفه ملعونه، حالا تو جای دیگه آمده اسمشون ایناشون، که دیگه خودش به قرینه حال و مقام معلومه کیو میگه. نگاه بکنید اون نکته ظریفی که میخوام بگم چیه. او شیشتای دیگه چند قرن تو تاریخ بوده تا این شیشتا جمع شدن. اونی که جلو ابراهیم، اونی که جلو آدم ابوالبشر، اونی که جلو موسی، اونی که اینا همشون، ببینید تو بین چند قرن شیشتای بعدی، حالا دجال هم خودش سرش بحثه که دجال کیه و چیه و فلان اینها، پنجتا رو بگید، او پنجتا همش تو یه سال هم. معلوم ظلم به امیر المؤمنین علی علیه السلام مساویس با ظلم به آدم، ظلم به ابراهیم، ظلم به موسی، ظلم به عیسی، چون وارث هم است و آخری هم است دیگه، دین آخره. اینو اگر خراب کردی همه گذشته ها رو هم خراب کردی. این پنجتایی که هم قسم میشن و البته سختیش هم بیشتره، چون خدای متعال تدارک وسیعی برای این ولایت آخری ریخته. چه کردن این شیاطین که تونستن اینو در بیارن از دست ولی خدا درش بیارن، با همه تدابیری که پیغمبر اسلام 23 سال چیده بود اینا بتونستن درش بیارن. معلومه یه حرفه‌ای بودن توی کار و واقعا شیطان و ابلیس هم تو این زمینه کمک کرد، گفت اینا همه نارن، اینا میرن اونجا. همینطور که قرآن گفت فرعون جلو میره قومش هم میندازه با خودش، حالا وقتی انداق همین توی صندوق جا میگیره و وقت جهنم اونطوری که باید بشه بشه و بقیهش. امام نار داریم، باور کنید. یه روایت دیگه هم هست، اینا رو اصرار دارم بگم چون که واقعا تشیع ما به این هاست، اینها باید با گوشت و پوست ما آمیخته بشه، بدونی که الکی و حرفا فکر نکنی حرفای خودم تو هیئت اینا یادم رفته فوش و سب و اینها، نه همش سر جاشه. فوش به همین پنج نفر علنی نه، سب نه، فوش اصلا نه، سب نه، لعنم الله خواستی خصوصی بعد نماز صبح حتما بگو، حتما بگو خودت تنها، اما حالا تو حرم ها صدا تو بلند کنی نه، اینا همش سر حساب قرار نیست اگه عملی ممنوعه، یعنی اعتقادش هم چی بشه، اعتقاد همه نار و نور یه جا قرار بگیرن، مثلا این اشتباهی کرده دوباره به سنی بعد نگو اصلا همه سنی ها جهنمی هستن، اونم نمیتونی بگی. الان اینا رو خوب دقت می تا روشن بشه. اول اینو توجه بکنید که قرآن تو بعضی از آیاتش از پرستش غیر خدا حرف میزنه، تو بعضی از آیات به طور عجیب میگه اون چیزی که میپرستید نه با خودتون تو آتیش میکنیم. یه دونش الان آیات بیشتره، 98 انبیا میگه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، حسب و باساد، حسب همو حطبه، یعنی هیزم جهنم میشید، این بیخک جهنم شما خودتون میدید. این نکن و ما تعبدون، خب شما به من بگید یه گلی که مثلا هوبل اسمش بوده اینو بر میدارم میارم میدازن تو آتیش، یعنی چی؟ مثلا ما تعبدون منظور همین بوتای خشتی و گلی که میپرستید بشر، اینا رو بر میدارم میارم میدازن تو آتیش، اصلا با عقابل جمعی این من روحی داشته، انگار خودتون پذیرفتی که یه چیزی بوده. نه، ما تعبدون همینا. آقا اینا خب پرستش نمی‌شدن، مگه همه اینا پرستش می‌شدن؟ با او خودش سر منبر گفت اگه غلط کردم درستش کنی، یکی گفت با شمشیر شجمون صافت می‌کنیم، اصلا پرستششون نمی‌کردن. این تلقی رو درست کن جز اعتقادات. امام صادق علیه السلام فرمود لیست العباده هی السجود ولا الرکوع و انما هی طاعت الرجال من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق فقد ابده. تو همش دنبال سجود میگردی که جلوی سنگ و بت‌ها سجود میکردن، جلوی اولی و دومی کسی سجود نکرده، حالا بگذاریم که تو زمان معاویه کار به سجود هم کشید، نه جلوی معاویه، جلوی حجاج ابن یوسف کارگزارانش، اینا بذارید سجودش هم درست میکنن. ای خب یه بار شب اول خونه میتونه بگی بیا ربکم ولا اله بیا در مقابل من سجود کنید. در زمان مروانی ها کار کشید به این که این تو نسل تاریخه که به معاویه میگفتن خلیفت الله، خلیفه رسول دیگه تمام شد، خلیفه رسول تو دوستای اولی بود که به معاویه تمام کنن، به معاویه میگفتن خلیفت الله و به رسول گرامی اسلام میگفتن رسول الله. مروانی ها اینو توریزه کرده بودن، سر منبرها میگفتن، میگفتن نامبر یک کسی مهمتره یا جانشینش، منظور معاویه جانشین خداست، رسول گرامی اسلام محمد مصطفی نامبر خداست. به تسریع معاویه رو بردن بالاتر از رسول الله. تاریخ می‌نویسه رسید به جایی که کسانی از اروپا و از کجا و کجا و روم و اینها که می‌آمدن که هنوز با رسول الله و اینا آشنا نبودن می‌ایستادن جلوی معاویه می‌گفتن السلام علیک یا نبی الله. به اینا هم میرسه، به زاریش قشنگ سجده هم ازت میخوان. ولی حالا روز اول کسی نگفت سجده بکنید، گزارش نشده سجده ای کرده باشن در مقابل اولی و دومی. امام صادق میگه چشما رو بشور دوباره نگاه کن، عبادت که سجود و رکوع فقط نیست، عبادت اطاعت، اطاعت مردانه. کسی که اطاعت کند مخلوقی رو در معصیت خالق فقط ابده او رو پرستش کرده. خب همه اینا چیکار میکردن؟ سر دل خودشون یه حرفی خلاف حرف خدا میزدن، میگفتن ای باش. راست میومد میگفت که صیغه موقت رو خدا حلال کرده، من حرامش میکنم. الان همه اونها هم همین نقل از خودش دارن که من حرامش میکنم، من یکی خدا یکی، رسول الله هم بود او هم حلالش کرده و خودش هم تصریح میکنه حلال بوده، من حرامش میکنم. دیگه بهترین توجیه، بهترین توجیه که اونم ما شیعیان کردیم، این به عقل اونا نمیرسه. بزرگان شیعه ما بعضی هاشون یه توجیه کردن، گفتن حالا مثلا اینو به حساب حکم حکومتی بذاریم موقت، یه مسائلی بوده، حالا ای که حاکم عدل نیست، ای که این صلاحیت رو نداره، ولی حاکم عادل این صلاحیت رو داره که یه چیزی رو موقت تعطیل بکنه، بگه الان یه شرایطی است که نباید یه اتفاق بیفته. مثل این که مثلا امیرالمومنین فرمود توی جایی که لشکرکشی رفتیم تو بلاد کفر، اونجا حد اجرا نکنید، یه کسی مشروب خورد از مسلمان‌ها، یه کسی از تو سپاه، یه کسی که اونجا حد نش نزدید موجب تضعیف اسلام میشه، خیلی حکم موقت، حد فعلا اجرا نشه موقتا. دیگه آخر توجیه اینه که بگیم یه حکم حکومتیه، حد اکثر اشکال کبروی بکنیم که ایشون حاکم عادل نیست، صلاحیت حکومت نداره، ولی خب اختیار حکومتی قد است اگه از جانب خدا باشه، همینه که برای ولایت فقیه هم ثابتش میکنه. خب خودت میگی حکم حکومتی دیگه اند توجیه ها، دیگه بیشتر از این کسی نمیتونه توجیه بکنه. عرض من اینم مثل مرحوم کاشف الغطا و بعضی از بزرگان خودمون یه وجوه ایجوری تونستن بتراشن براش، که بازم میگن او صلاحیت نداره. خب خودت میگه حکم حکومتی خب موقته. پا ما رسول الله 10 سال، مال این آدم تا 1200 و 300 سال، این کدوم ضرورته که تمام نمیشه؟ الانم برو بهشون بگو زیرش نمیره، ولی تو فتواش می نویسه اینها رو، تا خودم تو صفحه کتابشون نخوندم، از سر کتابی او بهت نمیگم، تو کتاب خودش خوندم، تو فتاوای مراجع بزرگ قبلیشون آمده که اگر مسافر بودی و زنت همراهت نبود و نشد و فلان اینها، حالا به یه بچه این مشغول شدی اشکال نداره، دست در نکنه. خب قرآن اول جزء 5 میگفت همین صیغه موقت رو قرآن گفته، خب رسول الله هم گذشته بودش، بسیاری از مشکلات جامعه رو هم درست میکنه. حالا 2 نفر هم سوء استفاده کنن، قانون های خوب عمل بشه و کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، مگه ای بقیه قانون ها نمیشه سوء استفاده کرد؟ مگه ما از نماز کم سوء استفاده میکنیم؟ خب این هم یکی مثل اونا، ولی بگو چقدر دردها رو میتونه درمان کنه. همه این رابطه دوست دختر و دوست پسرها رو یه سامان شرعی نمیده، میتونه وسطش قرار داده چون عقده، میتونه شرط ضمن عقد داشته باشه، بابا بگه ما راضی نیستیم این به جز به ارتباط تلفنی، فقط بیاد و بره کار دیگه، بقیهش حرام میشه. و اونی که از خدا میترسه خب حرام انجام نمیده، ولی الان آوردیم تو خونه هامون ببین چه وساطی درست شده، همه با همن، فقط راه حلال بسته کار حرام میکنه، همین راه حلال داره. ولی تو اگه جرأت داری بگو شاید 4 نفر هم یه سوء استفاده کردن. اینا فرهنگی است که از اونا ماند، ببینید در فرهنگ در جامعه شیعی نمیشه حرفشو زد. چرا نمیشه زد؟ چون بر اساس معیار اونها بزرگ شدیم، تن میدیم به منکر. من با دانشجوها کلاس داشتم میگم خب این هست، یا آقا اینو گفتیم خب پدرمون میکشتمون. گفتم عزیز دلم تو که دختر مردم میگیری میبری تو اتاقت جلوی بابا و مامانت، سوار ماشین بابات هم میشی دورش میدی، بابات سر این کاری نداره، همین تا بحث صیغه شد هرون به اونا گفت اونم ناراضیه. گفتم خب اینم یه طوری فشار روش بیار، من نگفتی عین نذاشتی خودمون میکشم، برو عین نذاشتی صیغه‌شو بخونم خودمون میکشم، خاطر قلالش برو. تو خب با ماشین بابا میری دورش میدی، جلوی خودش هم میبری تو اتاق درو میبندی، حرام خدا. ای تو حلال شد بابا عصبانی میشه. خب سرشو بزنه به دیوار بابا. مثل اونیست که شهید مطهری میگفت آمده بود داد و بیداد. یه ما دو ما سرش کار میکردن. آقا بچه های تو مارکسیست شدن. یه به داد برس. تو مسجد هم میامد. آقا یه حرف ها چیه مارکسیست کدومه؟ مارکسیست چی چیه؟ یه روزی دیدن شیون میکنه آی داد آی بیداد بیایید به دادم برسید بچه هم بدبخت شدن آبروی منو دارن میبرن. گفتن چیه؟ گو گوجه فرنگی آوردن تو خونه ما و ما باید گوجه فرنگی بخوریم. پس گوجه فرنگی مارکسیست اومد تو خونه صدا در نیومد، گوجه فرنگی صدا در آورده. حرام کیلو کیلو دارن میبرن. این همه ارتباطات میگه آقا دانشجوان باید با هم آشنا بشن بعد ازدواج کنن. خب یه سری موقتی بخون. نه آقا وقت خوش شرط بکن، هر چی رو راضی نیستی شرط بکن توش، بیشترش حرامه دیگه. هم دختر میتونه شرط کنه هم بابا میتونه شرط بکنه. من فرنگی کیه؟ من میگم ائمه نار شوخی نگیر، آتیشش هنوز هست. اینه فرمود عبادت اینه. حالا یه باره از او بری دو تا حدیث هم چیز کن تا این اعتقادات شیعی یه خورده حل بشه. ببخشید ما هم وقتی به این بحثا میرسید دیگه داد و بیداد میکنیم، دست خودم نیست، بدم هم میاد داد میزنم، ولی خب دیگه بعضی جا آدم نمیتونه. امام باقر علیه السلام فرمود این دو حدیث رو تحویل بگیرید، دو دسته حدیثه، یکیش دو تاست یکیش یکیست. امام باقر علیه السلام فرمود سواء علی من خالف هذا الامر صلا او زنا. کسی که مخالف هذا الامر باشه، یعنی امامت امام برحق، فرقی نمی کنه نماز بخونه یا زنا بکنه. حدیث هم فکر نکنید یه جایی در پیتیه ها اقاب الاعمال شیخ صدوق، همین کتاب شریف ثواب الاعمال اقاب الاعمال، از رئیس محدثین شیعه است. امام صادق فرمود الناس بلنا، دشمن میداند جهود میورزد. مقصرین الان میگم اونا رو یه بارو به فوش نبندید، نه بگید حرام زادن، نه بگید اینها مثل زنا کردنه، نه نه دربارشون اونا نکید. ناسب ام ناسب همونایی که تو زیارتاش رو هم لعنشون میکنه، میفهمد تعمدن داره دشمنی میکنه. مثل همینایی که الان میبینید جهان سنت الان ریخته توی سوریه و عراق آدم میکشه. 40-50 هزار نفرن تو گوانتانامو آموزشون دادن، تو اردن آموزشون دادن، پیش وهابی بزرگ شدن. بغض اهل بیت اسمت و طهارت تو سینه‌شونه، برسن قبر اونها رو خراب میکنن، نرسن شیعانشون رو میکشن. جهان سنت خود 1 میلیارد آدمه، خیلی هاشون دارن محکوم میکنن که بعضی هاشون هنوز حرفشون نرسیده، علاوه سیاسی تو بصیرت لازم نیستن یا علاوه عقیدتی کاری نکردیم. امام صادق فرمود الناس بلنا اهل البيت لا يبالي صام او صلا زنا ام سرقه انه في النار انه في النار. خاص نماز بخونه و روزه بگیره، خاص بره دزدی بکنه و زنا بکنه، فرقی نمیکنه. بلکه به حسب ظاهرش نمازش اثرش بدتره. جلسه ابن ملجم گفتم خدمت، با نمازش میتونه علی بکشه که با زناش نمیتونه علی بکشه، دستش میلرزه دست آخر وقتی آمد در مقابل خوبی امیرالمومنین. آقا پی علی بگیریم همشونو به فوش بدیم و اینا؟ نه فرمود نه اینجور نیست. درباره مستضعفین از اینا که حرفشون نرسیده امام صادق علیه السلام در کافی شریفه از اولین منابع روایش اولئک المحسن منهم یدخله الله الجنه بفضل رحمته. نیکوکار از اینها که حرف بهش نرسیده، خوب براش ابلاغ و حجت نشده، اگر نیکوکار باشه خدای متعال تو بهش میبردش، اونجا آقا خودشو بهش میفهمونه که ما هستیم و تو نبودی، بعدن هزار سال پا تو پا کردن و حرفا رو گم کردن و یه چیز دیگه کردن، تو هم بازی خوردی فکر کردی همین راه درسته. بینی بین الان نرسیده باشه، اینجا ما نمیتونیم محکمش رو درست بکنیم که الان این رسیده بهش یا اون نرسیده بهش. اینم از این. خب دست راست و چپ تو اعمالم بگم که چیه این ماجراش، خوب دقت کن اینجا. پس ما الان ائمه نار داریم، ائمه نار هم کجا هستن؟ جاشون تو سجینه و سجین عمل این تابعین تو اونا هم هست دیگه، چون قبلا گفت که آثار اونا هم توش هست، اعمال اونا هم توش هست. پس تو یه طوری بگو انگار یه نامه خصوصی تری هم برای اهل سجین هست که همون امام ناره، امام ناره که هم اعمال خودشو داره هم اعمال من تبع توشه، همش به تبع او رفتن توی جای او از سجین در میاد. حالا دست راست و چپ چیه؟ هم میگن اعمال آدمای خوبو به دست راست میدن، اعمال آدمای بدو به دست چپ میدن. علامه طباطبایی گله میکنه از این فهم عوامانه که میگه بعضی از اهل ظاهر اینو انداختن که هم یعنی دست چپ دست راست. یه جور نیست. یه جمله رو من میگم بعد عبارت های ایشونو توضیح میدم و دیگه تمام. ببینید سروران من، سعادت و شقاوت، حق و باطل یک مسئله دو بودی است. دو دقیقه خوب گوش بدید. سعادت و شقاوت، حق و باطل یک مسئله دو بودی است. سه بودی و چهار بودی نیست. حق است یا باطل است؟ سعادت است یا شقاوت است؟ درسته؟ مثل عالم ملک توی اینجا که گوشت و پوست شما باشه نیست که شش جهت داری، چهار بود داری، چپ و راست و جلو و عقب و جلوی هدایت زلالت، عقب هدایت هم زلالت، بالاش هم زلالت، پایینش هم زلالت، خودش فقط درسته. توجه میکنید؟ اگر اینو باور کردید که چهار بودی نیست، او وقت یه چیزی اثر میکنه. وقتی شقاوت یک شقی، خیلی دقت کنید، وقتی شقاوت یک شقی که با اعمال و اخلاق عقایدشه بهش برمیگرده تو عالمی که این آدم دارای طول عرض و عمق شده، دو بود از این آدمه ملحق به شقاوت، یکی پشت سرش، یکی چپش. پشتش و چپش حوزه نفوذ شقاوت. یه چیز دو بودی رو میخوان به یه چیز چهار بودی بدن الان. خب دو تا از این بودهای چهار بودی میشه برای یکی از اون بودها. او سعادت هم جلوه و سمت راسته. هنوز ما نگفتیم دستا. این اگر یه موجود آخه، این روح خالی خالی که نیست، با یه بدنی اونجا میاد. این شقاوت هم بهش بر میگرده. وقتی شقاوت مثل یه نامه عملی بهش بر میگرده، یه آخر جهتی، یه چیزی از کجا، چطوری؟ راست و جلوش میشه سعادت، چپ و پشت سرش میشه شقاوت. قرآن خود الان قشنگ همینو میگه. باید آیاتشو با هم خون. نگاه بکنید. درباره اصحاب شقاوت دو گونه تعبیر میکنه. یه بار میگه اوتی کتابه به شماله، یه بار دیگه میگه من اوتی کتابه وراء زهره. پشت سر بهش میدن. سوال، یعنی طبقات چهار تا شدن؟ یه اصحاب شمال، یه اصحاب پشت سر، یه اصحاب دست راست، یکی هم مقربون؟ نه، مقربون که حسابشون جداست، نامی عمل ندارن. اصحاب راستی ها، اصحاب چپی ها، دست چپی ها، دست راستی ها. پیخو گفت وراء زهر، معلوم پشت سر و سمت چپ یه حقیقتن. هی توی دنبال این دسته نگر که این دست چپ منه، این پشت منه، یکیه، یه حقیقته. خب وجهش هم روشنه. چرا پشت و چپ ملحق به هم شدن؟ پشت نماد پشت کردنه دیگه. اینا همونهایی هستن که حجج الهی وقتی ابلاغ شد قرآن میگه پشت کردن و رفتن، پشت کردن به ولی خدا و رفتن. حالا نامه عملش هم از برای زهرش میاد، از پشتش میاد. ای خب به ولی خدا اقبالی که نکرده که ولی خدا عجل و روش بهش بده. یک درباره علامه طباطبایی چه زیبا میگه. میگه که اهل شقاوت نامه عملشان را از توی چپ و از پشت سر دریافت میدارن، چون امامان آنها در روبروی آنها هستن. امامان نار، گفت فرعون جلوشون میره دیگه. یقدم قومه یوم القیامه، درباره فرعون، درباره بقیه هم هست. در حالی که خب اگه فرعون جلوشونه، خب باز باید نامه عملشون از جلو بگیرن. میگه ها، یه چیز دیگه رو فراموش کردی. قرآن میگه که اینها پشت سر فرعون هستن، اما صورتشون برگشته. آیه 47 نساء، نتمس وجوهن فنردها علی ادبارها. این صورتاشون در بداغون شده و برگشته، علی ادبارا، به پشتشون برگشته. یعنی سینه رو به جلوه اما سر برگشته، پشت سر فرعون میرن. نامه اینو از پشت میدن. این به ولی خدا پشت کرده بود، اینجا پشت سر فرعون هست، آخرا دنبال فرعونه. اما وجهه اصلی انسان که فطرت اوست و چیزه که آخرش ولی خدا رو میخواسته، الان واقعنی که فطرتن دنبال فرعون نرفته. توجه میکنی؟ درباره اهل سعادت هم اینها هست. سعادت هم دو گونه تعبیر میکنه. یه بار میگه اصحاب یمین، دست راستی ها، یه بار دیگه میگه یس آنور همون بین عیدی هم و به ایمان هم. نورشون جلو روشون و سمت راستشون. آقا این نور رو همه جای آدم رو میگیره دیگه. نور سمت جلو و سمت راست چیه؟ سمت راست ملحق به همون جلوه. اقبال کردی به ولی خدا، حقیقتش در باطن عالم همون نور است. که میاد روشن میکنه، البته همه وجودتون هم روشن میکنه. توجه میکنید؟ حالا بیشترش هم از دیگه مجال نیست شواهد رو بگم. اینجا فهمیده میشه که خلاصه دست و چپ ظاهری منظور نیست. یه تعبیر زیبایی داره خود قرآن. اصلا اینو قرآن تأمل داره چی؟ باید تأمل کنیم دیگه. تو سوره واقعه اصحاب یمین رو اول نام میبره، بعد میگه میمنه. اصحاب شما رو اسمشون رو تغییر میده، میگه مشعمه. یعنی راست و چپ تو ذهنت نیاد. یمین یعنی راست، میمنه یعنی مبارک، میمون. تغییرش میده، میگه حواست باشه این راسته رو نمیگیم از این دست راسته بگیره، از جنبه مبارک خودش که فطرتش نامشون میگیره و اونو تعبیر میکنه به مشعمه، شوم، ننگ، بدی. دست چپ جنبه طبیعتش، جنبه غرائزش، حیوانیتش. علامه طباطبایی میگه همینه، همینه. این راست و چپ اشاره به دو بعد از انسانن، بعد قوی او که بعد فطری اوست و بعد ضعیف او که همین بعد مادی و خاکیشه. آیت الله جوادی عاملی تکمیل میکنه، خیلی بیان زیبایی داره، میگه اصلا مومن دو تا دستش راسته، کافر و منافق هم هر دو دستش چپه. ای دنبال این دسته نباش، یه چیزی بدن تو این دسته که انگار همه به خط شدن، اینا سمت راست اونا سمت چپ، اینجوری نیست. نامه تو رو اگه به دست چپتم بدن در واقع به راست دادن، چون مؤمن میفرمان مظهر خدای متعال و خدای متعال کسی است که رسول گرامی اسلام دربارش فرمود کلتا یدی یمین، دو تا دست بی دستیش راستن. مؤمن هم اینجوری هست، اصلا به جز فطرتش و دنبال فطرتش نبوده، دنبال همون جنبه درست بود. اینم از این. خب جنبندی، امام مبین که همه نسخه از او برداشته میشه مشرف بر همه این هاست. فکر نکنی یه امام ناری پیدا شد تو سجین رفت و یه تبعی پیدا کرد او وقت دو لنگه میشه کار عالم، خوبها با امام علی، بدها با عمر. نه نه، امام مبین مشرف بر همه است. یه لحظه دقت کنید، این نامه عمله او، اونها هم امامانشون هم خودشون از سر اون قلب پاک ولی خدا استنساخ شده که درستش چیه غلطش چیه. ولو بعدن این نامه شخصی که گفت جز جان توست و از گردنت بیرون میاد تجلی میکنه، عمل بد بوده، تو رو برده تو سجین. بارها هم گفتیم همینجا میبردش تو سجین، حالا هم از سجین در میاد، خودش امامش هم جلوش، امام مبین هم سر جای خودش قبلش بوده، او روزی که اعمال رو می نوشتن با او استنساخش کردن. الان لکن خب برده تو سجین و از سجین میاد و امام نور اینجا خلاصه برای اولیاء خودش در واقع توسط کارگزارانش از نور و از رحمت و از جانب بهشت نامه های اعمالشون رو میاره. امام صادق علیه السلام فرمود در روز قیامت هر گروهی رو به نام امامی میخونن که تو عصر بوده، قبلا هم به عرض رسیده. خیلی سریع این حساب باز کنید، ما رو به نام امام زمان علیه السلام میخونن. به خاطر همین در همه توسلاتتون آخرش به امام زمان علیه السلام بیاید، امام شماست. حضرت آیت الله بهجت فرمود از همه ائمه به شما نزدیکتر امام زمانه، از هر کسی هر چیزی حاجت بخواید دست آخر از طریق امام زمان به شما میرسه، امام شماست. خیلی باید رابطتون رو باش مستحکم بکنید. اگر امام تایید کرد روز قیامت شما رو شناخت، چون گفتیم اعمال رو میبینه، قبلش هم دیده، بارو میشناسمش، یاره مال خودمونه، تمامه، میشی اصحاب یمین و همی از جلو رو و نور و یرفا. اگه نشناخت وقت بگردین تو ارازلو باش نیم کی صاحبمونه، با اونا بریم. حتی تو نکته کوچولو بگم دیگه، روز جمعه هم هست، یکی سید ابن طاووس که کتاب قشنگی داره، یه وقتی رسیدید بخونید، کشف المحجه. یه نامه ایست که نامه هایی است، چیزهایی است که نوشته برای پسرش، نصیحت های خوبی کرده برای پسرش که جوان و اینا. یکی از این وصیت ها همینه که میگه شب دوشنبه و پنجشنبه که شد، که دیروز میگفتیم امام سجاد هم مثلا چه ما کارهایی میکرد درباره مسئله اعمال و اینا، حالا ایشون میفرماید دوشنبه و پنجشنبه که نامه اعمال عرضه میشه به امام زمان علیه السلام، تو بیان نمازت که تمام شد، ظاهرا نماز عشاء دیگه تمام شد، این عملی که تو مفاتیح هست، خود ایشون هم نقل کرد تو اقبال و جاهای دیگه، سلام الله الکامل تام شامل که هست توی مفاتیح هم هست،
اینو بخون برای امام زمان علیه السلام که دو رکعت نماز میخونی و زیر بدون سقف میستی اینو میخونی، بعد ببین او چه استفاده میکنه. میگه عرفتی این کارو بکن پسرکم، هر دوشنبه هر پنج شنبه این کارو بکن، بعد که اینو خوندی با آقات حرف بزن، یه حرفایی بزن که نتونه ردش کنه. حرف فرزندان یعقوب رو به یوسف بزن، بگو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل. یا ایها العزیز، ای شاه، ای عزیز، ای سرور صاحب، ما بدبختی دچار شدیم، مسنا و اهلنا الضر، ما ضر رو بدبختی و گرفتاری پیدا کردیم، یه بضاعت مزجاتی داشتیم، الان یه نمازی خوندیم، یه سلامی دادیم، یه کاری کردیم، بضاعتمون کمه، اندکی آوردیم، اوف لنا الکیل، جام ما رو پر کن، و تصدق علینا، تصدق بده به ما، بی حساب به ما بده، ان الله یجزی المتصدقین. بعد دوباره میگه، بعد که اینو خوب گفتی و با توجه گفتی دوباره بگو یا دو تا آیه پایین تر، چون فرزندان یوسف یه بار پیش یوسف رو زدن یه بار پیش یعقوب. چه نکته لطیفیه ای آقا، هم یوسف توه هم یعقوب توه، دوتاشو پیش خودش بگو، هم به یوسف بگو یا ایها العزیز، خب یعقوب ماجرا کیه، هم خودش، پدر امت هم خودش، هم ما درباره او اسراف کردیم و الان در غیبت او یوسف است و غیبت نشینه باید ازش رو بزنی و معذرت خواهی کنی، و هم یعقوب امت خودش، بگو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر برای ما استغفار بکن، ما گناه کردیم. اینو فرزندان یوسف دو سال بعدش به یعقوب گفتن. این جوری هاست. مرحوم کاشف القطا میگه که شیخ جعفر کاشف القطا از بزرگان و فقهای شیعه است، میگه که یک کسی، یه شیخ عربی، شیخ طایفه‌ای، شیخ قبیله، خیلی آدم پرت و پلایی بود، خیلی ناجور بود کاراش، این مرد، ولی خب یه طایفه شیعه‌ای بودن اینا، ما میدونستیم که با ما مثلا رفت و آمدی دارن، طایفگی و میان و میرن، میان الان برای نمازش سراغ من، گفت من هم نمیخواستم نماز اینو بخونم، خیلی بد بود، یه راه دیگه میخوام نشون بدم، شرمنده تونم هم که طول کشید. گفت که ما رفتیم خوابیدیم، گفتیم به خادمونم گفتیم که اگر کسی آمد برای نماز و حرفا بگو آقا خوابیده، دروغ هم نگفته باشید، اینا برن یکی دیگر رو ببرن، من نمیخوام نمازشو بخونم. خب از بزرگترین مجتهدانش یه از کسی است که میگه اگه کتابای شیعه رو همه تو دریا بریزم من حفظ می‌نویسمش، اینقدر آدم بزرگی است. حالا راضی خوب نیست من بیام نماز اینو بخونم، خیلی فلک زده است، خیلی وضعش خرابه. گفت خواب دیدم که صحن بارگاه با عظمت امیرالمومنین نجف اشرف که خودشم هم اونجا بود، جنازه ای آدم رو بردن، همین آدم، گفت اینجا رو کندن، قبر رو کندن، آقا آمد گفت نه پر کنید پر کنید اینجا رو دفنش نکن، گفت دوباره رفتن او رو کندن، آقا اومد گفت نه نه اینجا دفن نکنید ببرید این جایی دیگه، 3 الی 4 جای حرم رو هی قبر کندن، هی آقا مداخله کرد گفت نه این اینجا، گفت میت به زبان آمد. خیلی حرف حسابیه. من آقا این عمل دوشنبه و پنجشنبه رو من انجام ندادم تا حالا، ولی اینو بیاید انجام بدیم، کار سختی نیست، میشه هر از چنگایی خواست از خدای متعال. گفت میت به زبان آمد، همونجا رو کرد به امیرالمومنین، گفت یعنی منو ببرن پیش دشمنات، او خوبه خودت بگو آقا، منو ای بردن تو دشمنات نمیگن این هر چی بود ولی علی علی میکرد، اونا دلشون خوش نمیشه، به تو رو کم کنی نمیدن، پکو علیت، هی علی 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 پکو علی. تا اینو گفت دیدم آقا امیرالمومنین یه بار رنگش عوض شد، گفت دفنش کن. امام سجاد اینو تو ابو حمزه سومالی به ما نشون میده، الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور عدوک، اگه منو بردی تو آتیش سرور عدوت، دشمنان فاطمه خوشحال میشن، میگن ها فاطمی ها انگار به دردت نخورد، ایام عید لباسی ها تنت بود و هی فاطمه 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 پکو، انگار به دردت نخورد، خب سرور عدوه. و این الخلتن الجنه ففی سالکه ففی زالکه سرور نبی یک، جای اونها رو که تنگ نمی کنم. ای رفتم حضرت صدیقه طاهر سراغ میگیرم، یعنی او فلانی هم اومد، او پا اونم اومد، الحمدلله شکر. یه شکری نمیگه بینی و بین الله، قرص بگی. چه دقی عدلش میشه که مثلا من برم تو جهنم الان مثلا جاشو تنگ میکنی و ای رفتیم تو بهش. بعضی وقتا ولو دروغ کی هم گفت حسین، سیاهی لشکر لشکر ما که شد. بعد اینجا دیگه محکم قسم میخوره امام سجاد، انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک، والله قسم من میدونم تو ترجیح میدی خوشحالی فاطمه رو بر خوشحالی دشمن. ببین اینطور حرف زدن با خدا یعنی بستن در راه. یه جمله است، آدم هنر باید داشته باشه، میگن گدا هم باید یه هنری داشته باشه. بعضی گدا آدم دلش میخواد بندازشون تو جوب از بس بلد نیست گدایی بکنه. بعضی ها میخواد شیرین گدایی میکنه که آدم حاضر لباس تنش در بیاره بدهش. اینه گدای خوبی جوری هست، یه جور بگو ارحم و رحیم. این داره گوش میده میگه نه ببریدش جهنم، یه حرفا چیه، این زبون بازیه. کجا زبون بازیه؟ کاش ولغتا میگه یه بار پا شدم عمامه پوشیدم خودم رفتم دیدم او به گمانم نمازش هم نخونده بودن، نمازش رو خوندم وارد حرم کشیدم، از قضا چهار جایی که من دیده بودم و کندن، فقط نتونستن بکنن، قبر نشده. اونو امیرالمومنین ندیدن، تو واقعیتش به قبر نرسیده. یه جای دیگر رو دارن میکنن که اونم دیگه ناامیدن که اینجا هم باز میشه. من دیدم که درست شد، قبر درست شد، من دیدمش. این میگه الان به امیرالمومنین یه چیزی گفت، حالا سرولان من ما توی تابوت نمیتونیم این حرف رو بزنیم، یه لطفی بوده، نمیشه کسی رو اونا حساب کنه. تا الان هستیم بگیم، هر روز به روخشون بگیریم. ما خدای ما دوست داریم، ماشاءالله گریه که میکنید برای ابا عبدالله، گریه میکنید اشکاتونو که میخواد خوش بکنید، زودی جمع نکنید یه دو سه تا از این حرفا بزنید. خدایا ما الان بریم جهنم و وقت این سینه رو تو دلت میاد سیخ بزنی بهش؟ من روش زدم گفتم حسین ای تو دلت میاد بزن ببر، این چشمه رو تو دلت میاد سر به داغ بریزی توش. بعضی وقتا گفته حسین عش ریخته. مهمه اینا سرمایه گذاری کنیم برای اهل بیت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.